یا علی
چه کلامی فهمیدی ترجمه؟
بله خوبه بکن. بله بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد. سلام. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث 40 حدیث 8 حدیث 33 قال رسول الله الرضا او یغیر اتباع. رضا یا شیر دادن اتباع را تغییر میدهد. طبع شخص را تغییر دیگه الان رضا منقرض شده ولی اون زمان خیلی شایع بود. بله اون زمان چون شیر خوش هم نبود، شیر گاو هم به بچه نمیشه داد، متوجهید؟ یعنی شیر گاو بچه نمیتونه بخوره، یعنی اسهال میگیره از بین میره. مجبور انسان چیکار کنه؟ مجبور بود مادری پیدا کنه و خب اون وقت هم زیاد بود، زاد و ولد و مادر بودن زیاد بود، ممکن بود که بقای بچه ها کم باشه، خیلیشون بمیرن، ولی زنی که میتونست شیر بده زیاد بود. این که زنی مرضعه پیدا میکردن که به این شیر بده،
میمیدنش به اون
هستن؟ نه میباشتنش یه مدت خونه اون، میذاشتن خونه اون، دو سال میذاشتن خونه.
حلیمه دایه پیامبر بود؟
بله دایه پیامبر. حالا این داستان معروفه، شما هم شنیدید، خیلی شهرت داره که میگن که شیخ فضل‌الله نوری بچهش خیلی مخالفش بود.
آقای کیانوری که رئیس هیئت بود.
بله و خیلی علیه فعالیت میکرد و چی میکرد و وقیع هم بود، یعنی بدون رعایت احترام و با توهین و با چی، که همون هم وقتی که دار زدن
خوشحالی کرد
و چی کرد. حالا بعد بهش گفته بودن تو زمانه حیات شیخ فضل‌الله چرا اینطور شده، از بچه های شما اینطور شده؟ گفت ما مستر شدیم، در نجف بودیم و یه زنی رو پیدا کردیم، این نوزاد بود، دادیم به اون زن،
تو سامرا
بدیم که این زن اینو شیر بده. بعد متوجه شدیم از خوارج این زن
ناصبی.
نه خوارج،
مرشی میگن که فقیه ناصبی بودن.
نه من این خوارج کنم، چون خوارج هست هنوز هستن،
حوازیه توی
چیز
هستن؟ عمان و
عمره هستن؟ بله هنوز هستن خوارج. نه تو قبائل هستن، میگه از خوارج. بعد اینو گرفتیم از این تا فهمیدیم گرفتیم. حالا این حالا درسته غلط استدلال و درسته اینا کار به نداریم، منظورم این که این مسئله باور بوده به این که این اثر داره، پیغمبرم میفهمد تبا رو تغییر میده.
خب
البته این مال قبل بطنه،
ژنتیک
نیست؟ نه این که محیطه، این ژنتیک نیست، این غیر از ژنتیک، اتفاقا این محیطه نه ژنتیک. حالا اگر تبا اثر داشته باشه، ببخشید، اگر که شیر خوردن اثر داشته باشه، پیتزا خوردن هم اثر داره. التفات فرمودید؟ یعنی نشون میده تغذیه در تب مؤثره، تغذیه بخصوص تغذیه ای که زمان بگذره، یعنی این دو سال فقط اینو میخوره شیر، یه همچی چیزی، درست شد؟ خب این نشون میده که اگر کسانی یه غذایی رو بیش از حد بخورند، طولانی مدت بخورند، طبعشون میتوانه تغییر کنه، طبع معنوی ها، هم در جهت خوب هم در جهت بد. حالا به اون شدت شاید نباشه، چون اون ابتدای داره شکل میگیره و بعدم فقط یه چیزه میخوره، ولی اینا معمولا آدم، ولی اینو میشه گفت که کسی که یه چیز رو دائم استفاده میکنه او روش اثر میذاره، مدام به شکل عادت از یه ماده غذایی استفاده میکنه روش غذا اثر میذاره. یغیر اتباع، اتباع رو
مثل
مطالبی
هست در واقع،
مثلا
گوشت خوک
اگه بخوری
صفات اون به تو منتقل میشه.
بله حدیثه
نمیدونم، خروس خوصا غیرتی میکنن گوشت خوک جدی اومده تو رو باید
نه روایت دارید؟ روایت من هم سوالی که از ایشون پرسیدم خب میان شهوت رو زیاد میکنه خروس، گوسفند مهربون میکنه،
گوسفند مهربون
آه
راجعا یکی از علما میگودش که حتی از بیرون نون هم نگیرید، گندم بگیرید تو خونه آسیاب کنید،
این باید روی
نیست هرچی که میشه از بیرون نگیرید.
آره
مهمه اون زیر دست.
بله ولی خیلی افراطیه دیگه این، و در دنیای امروز نمیشه. این آقای مروی برای من تعریف کرد، مروی که برادر این مروی که الان رئیس آستان قدسه، اون شیخ هادی مروی که برادرش بود، خیلی فاضل بود، خیلی معنوی بود، از علمای بزرگ تهران بود، منبری تهران بود و معاون قوه قضاییه هم بود، خدا رحمتش کنه. بله، حالا بختتن هم مرد، بختتن مثل آقای خلفی که شد، مثل که ترور شد، چی شد،
هر چی شد. یعنی عجل مؤدب بود؟
نه، بختتن یعنی که احتمال مگش طبیعی نبود، احتمال داشت که
سر هاشمی رفتن.
بله، استخر فرحی بوده. حالا عرض کنم، حالا عرض کنم خدمت شما، اون مروی تعریف می، اینو گوش کن خیلی جالبه، خدا رحمت کن، سلام علیکم. خب ما جوان بودیم، آقای مروی مسجد قبا نماز میخوند، بله، و دوست آقای فاطمینی و آقای امجد هم بود و مثل آقای صدیقی و آقای امجد و آقای فاطمینی ها چارمی منبری های معنوی تهران بود، یعنی خیلی مجلس معنوی که این چارتا یا ترکیبی از اینا، مثلا خونه های گلپایگانی، آستری گلپایگانی که روزه بود، همه اینا می اومدن به ترتیب منبر می رفتن، جلساتی که معنوی بود یا خونه آقای امجد که روزه بود، همه اینا باز می اومدن چیز میکردن. حالا در هر صورت این آقای مروی گفت من رفتم مشهد، طلبه شده بودم تو مشهد، خونمون بود، یه استادی پیدا کردم که اهل معنا بود و چی بود اسمش، من الان خاطرم نیست اسمشو، گفت بعد گفت که وارد گوهرشاد که میشی، یعنی وارد مسجد گوهر زیر گنبد که میری، گفت سمت راست حجره حجره ماننده دیگه، یعنی میشه رفت نشست اونجا، درست شد؟ فهمید قشنگ کجا رو میگم؟ از تو حیات کفش در میاری وارد گوهرشاد میشه که بالا سر سقف بزرگ گوهرشاده، هم سمت راست هم سمت چپ حالت حجره حجره همینجور داره تا اون ته نزدیک آخر. گفت تو چهارمی سمت راست این محل عبادتش بود، خیلی عبادت میکرد اون استاد ما اینا. میگه من سلام علیکم، میگه من یه روز به استاد گفتم که یه دستوری به من اومدم طلبه شدم، حافظم خیلی ضعیفه، دستوری به من بدید که انجام بده. میگه که به من گفت که نان بازار نخور. بعد میگه من اومدم به پدرم گفتم، گفتم شما ما رو فرستادی طلبه بشیم و اینا، این استاد اینجوری گفته. و میگه پدر ما به دلش اومد، خوش اومد که این کار انجام بده. گفت بسیار خوب. از محله خودمون که روستایی بود چیزی بود دیگه، از این آدمی که مثلا خوب بود مرتعش بود، گندم میخرید میداد، آرد میکردن، آرد میاد تو خونه تنور درست کرده بود، اونجا نون میپختن. میگه من بعد مدتی حافظه عجیب غریبی پیدا کردم، عجیب غریب. میگه من یه صفحه رو میخوندم، بعد کتابو میبستم، کل سفر میتونستم بدون یه وافکم. گفت اصلا یعنی حالت اعجاب آور بود، حالت معجزه بود.
الانم با فر خونه میشه خونه نون درست کرد؟
حالا بحث فر نداریم، بذار بحث آقای مروی رو بگم. ویر کن فر
دیگه، بحث اینکه تو خونه میشه.
خیلی خوب، بذار مسئله بگم من. تو حاشیهش پررنگ نکنید شما. حالا عرض کنم به خدمتتون که گفت که حافظه عجیب غریبی پیدا کردم و اصلا هر چیزی میخوندم این در وجودم اصلا عجیب. میگه بعد دیگه چند سال میگه اینجوری بود و مدت اینجوری بود و این برقرار بود. میگه بعد دیگه نمیدونم چطور شد و به هم خورد این اوضاع و دیگه پدر به رحمت خدا رفته، حالا یادم نیست. میگه دیگه اون بساط دیگه تعطیل شد، نشد ادامه پیدا کردن و ما برگشتیم به حالت عادی. میگه کم کم حافظه هم از بین رفت، برگشت حافظه آدم عادی قرار گرفت. این خودش اینو نقل میکرد به معنی چیزی که واقعا عجیب بوده، خیلی عجیب بوده. و سلام علیکم، ما حاضریم
کارو بکنیم اگه بدیم.
تو ایام کرونا ما یه مدت تو وافر منزلمون درست می‌کردیم.
شد شدنیه. بله. من فکر می‌کنم وقت گذاشتن و عمر گذاشتن رو این چیزا مهمله. یعنی انسان باید رو عبادت و خدمت و اینا وقت بذاره. متوجه چیزی ازش ده. ببین 10 مثقال خرج می‌کنی، 2 مثقال برداشت می‌کنی. چیزی از اینا در نمیاد. یه وقتی خود به خود برای انسان رخ میده و میسر میشه، اب نداره. یه وقت خود به خود انسان مایل نیست به غذای بازار، اب نداره. متوجهید؟ ولی به زور بخواد اینا رو چیز کنه و نه ما غذای بازار نمیخوریم و نه شما ملعونید که غذا میخورید و نمیدونم من خونه فلانی نمیام غذا میخورن و من عروسی نمیام و من چی، متوجهید؟ یعنی به زور این چیزها رو کردن. بله. یه داستان دیگه هم در خاطرم هست، حالا شما اینا رو تو کتابا خودتونم خوندید، کتابای عمومی. میگه که به شیخ رجب‌علی میگه گمانم که میگه بچه من حالتی شده، همش غذای طیب و اینا بهش دادیم، همش گریه میکنه، جیغ میزنه، چی میشه، بعد شیخ میگه که این چشم برزخیش باز شده و میره میبینه تو بازار و اینا انسانها رو به شکل موهش میبینه. بعد بهش میگه که غذای بازار بهش بدید. بعد میگه بردیم برای چلو کباب خریدیم برای بعد مثلا بچه دیگه 3-4 سالش شده بود اینجوری مثلا نمیتونه درست توضیح بده ولی بله میگه بعد براش غذای بازار گرفت خورد اینا عادی شد بچه بعد. خب این حرز خودشه، این مهمه، یعنی هر کسی نباید اون چشم براش باز بشه، هر کسی به دردش نمیخوره، مانع امتحاناتش میشه، اوضاعشو به هم میزنه، تعادل زندگیشو به هم میزنه. ببین ما باید با چشم بسته خیلی جاره بریم تو دنیا تا زندگیمون طی بشه، امتحاناتمون طی بشه، چی بشه طی بشه. اگه خدا میخواد چشمونو با میکرد. بعضی از این دستورات و این کارها و این خواسته ها و این قایت ها از اساس خودش مذمومه و مانع رشد و تعالی و کمال میشه اصلا، برای اینکه خدا اینو نخواسته. خدا قرآن رو نگاه کنید چیز دیگه از ما خواست. خدا رحمت کنه یه چیز دیگه یادم از مرحوم پاچناری. پاچناری شاگرد شیخ جبلی خیاط بود، خیلی باصفا بود، نمیدونم دیدید شما یا نه، پیرمرد بود تا اواخر هم زنده بود، ریش سفید بلندی داشت، همش هم شعر میخوند. حالا اون زمان که ما مثلا میدیدیمش خب حالش خوب بود و چیزتر بود و خانوادش هم به اصطلاح ترک کرده بود و خودش اومده تنها مادرش رو توی آپارتمان تو پاسداران نگهداری میکرد، مادرش هم آلزایمر داشت. بعد عرض کنم خدمتتون که خیلی روح شاد، خیلی نورانی بود، هر چی میپرسیدید در لحظه شعر میگفت، با شعر جواب شما رو میداد در لحظه. حالا من گفتم که قضا مؤثره، یه چیز خیلی قشنگی به من گفت، گفت بله بی تأثیر نیست، آیه شریفه میگه یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. این واو میتونه واو قرین این دوتا، وصل این دوتا باشه نه فصل این دوتا، یعنی کلوا من الطیبات اگر باشه توفیق عمل صالح بیشتر. گفت بی تأثیر نیست، اثر داره. التفات فرمودید کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا.
بله بله شیطون
ممکنه دخل تصرف
کنه. بله قطعا. ابن عربی میگه من روافظو به شکل، ابن عربی میگه من تو تواب خانه خودت روافظو به شکل.
اون اینه نمیگه، اون نقل میکنه از یه عدهی به نام
عدهی که خوارج.
بله اولا خوارجه، دوما نقل میکنه از یه کسی تو سوریه، میگه او اینجوری میگفت. متنشو نگاه کنید. نه اینکه معلومه،
حالا ممکنه واقعا چیز باشه، اشتباه دیده باشه.
قطعا ممکن. چیه؟ خیلی از دیدن این چیزا مشوب به اوهام. بله در حد همین گفتن و دیدن و تکذیب، برای تکذیب کردن خوبه که بگن تکذیب کنید. مثل امام زمان میگه که من ادعی مشاهده و کذاب و مفتر. هر کی ادعای مشاهده کرد یعنی تکذیبش کنید. این نمیخواد تکوینه بگه، بگه هر کی ادعای مشاهده کنه کذابه، میخواد دستور تشریعی بده. میگه هر کی ادعای مشاهده کرد تکذیبش کنید، که ادعای مشاهده بابش بسته بشه، حتی کسی هم مشاهده کرد نیاد بگه، بدون وظیفه بقیه تکذیبه. التفات اون یعنی این تشریعی، این بله این توقیع دیگه، توقیع حضرت. حالا برگردیم به عقب. چی میگفتم؟ هی شما باب وا در وا می پنجره وا می کنید، من گم میشم. آقای پاچناری گفت که اثر داره، اثر داره، ولی این نکتهش قشنگه. گفت غذا که میخورید از خدا بخواید که برکت غذا رو شما رو از شر غذا نگه داره. این در روایات هست. امیر مؤمنان میفرماد هیچ لقمه ای به من اثر نمیکنه. میفهمن چرا؟ میگه چون من قبل هر لقمه بسم الله میگم، هیچ لقمه ای به من اثر نمیکنه. التفات فرمود. بعد مولا میفرماد اگر نمیتوانید این کار کنید، داغل اول غذاتون، یا در بعضی روایات هست اول هر غذایی که هر مثلا خورشت، اینجا پلو، اول خورشته بسم الله بگید، اول اون ماسته بسم الله بگید.
این روایات هست اول که بسم الله کافی، بسم الله شافی.
بله
تو همون میگه چیز مرتون جریان خیبر.
بله بله
سمی بود.
بله بله حالا صیغای بسم الله دیگه، اصلش همون بسم الله است، همون انسان با توجه بگه کفایت از اون میکنه. منظورم این که امیرالمومنین میفرماند که چیزی که در روایات آمده این نیست که تعرض کنید و اعراض کنید و چی کنید، چون علمش هم نداریم. علمی هم که حتی داریم مشوبه به اوهامه. چیزی رو خدا گفته که مسئولیت بده و ضمانت بده نسبت به هر چه هست و نیست. از این بهتر نمیشه دیگه. گفته هر غذایی میخواید بخورید ابتدای غذا بسم الله بگید و با بسم الله گفتن به من پناه بیارید. اینجوری من هر غذا رو برکتش به شما میدم، شما رو از شرش باز میدم. از این بهتر که دیگه نمیشه. اون شبم خدا رحمت کنه پاشناری همینو گفت. بعد یه چیزی گفت قشنگ بود، گفت الا یا ایها الطلاب ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشی، یعنی متن دین رو بچسبید، اینا حواشیه دینه. اینم خیلی قشنگ گفت. من یا 18 سالم بود پیشش میرفتم، خدا رحمتش کنه، الا یا ایها الطلاب ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشی، یعنی میگفت متن رو بگیرید، متنم یعنی ببین این خیلی حاشیه. بعد رفتن تو این حاشیه درست میکنه برای آدم. رفت بند بفرمایید.
جان مثلا من گاهی دیدم افرادی که مثلا رفقا و غیره که از این سیستما پیش میگیرن،
بله،
مثلا یه سال دو سال اینا کارا رو انجام میدن و بعد یه مدتی که میگذره میفهمن که بابا توی 20-25 نمیشه این کارا کرد.
بله.
بعد دیگه ول میکنن، همه چی میخورن.
بله بله.
من مثلا نگاه میکنم اینا یکی سوسو بجا پدر مادر ما رو نروزه به بزرگم حالا نونو از بیرون میخریدن.
بله.
ولی دیگه پیتزا و اینا رو دیگه خیلی کم میخوردن.
بله.
یه طریقه وسطش خوبه.
بله، تعادل خیلی.
چیزی که میسر هست برای ما تو این پرهیزا اونا رو انجام بدیم.
بله.
بخاطر این دست بده که خیلی سخته و مثلا به درس آب آدم در میاد توی این شرایط بخواد انجامش بده.
بله، تعادل.
اثر داره. یعنی مثلا طرف یکی از دوستامون صبح به سنتی کار میکرد، مثلا نمیدونم عدس میخورد، اشکش زیاد شد، انار میآوردم، عود روشن میکرد، انقدر هم آب میرفت کهن از یه جا تهیه میکرد، مثلا آب چشمه است نمیدونم. بله. خیلی جالب بود. یعنی حالا درسته یکم در ما غیر قابل فهم بود.
این ببینید نیرو گذاشتن رو این چیزا مهمله. انسان نیروی محدودی داره. انسان نیروی محدودی، بله، اگه خونه دمش چشمه باشه، انسان نیروی محدودی داره. نیروش رو باید صرف عبادت کنه، صرف خدمت کنه، کسب معرفت کنه، صرف ولایت برد اولیا خدا رو ببینه، صرف آب آوردن از چشمه کردن در این دوره زمونه که بعضی از این چیزام از ما دور شده و سخت شده، خود همین صرفه، خود همین اسرافه، اسراف در وقت، اسراف در قواست. ببین ما یه توان محدودی داریم، این توان محدود رو مصروف کن به کسب فضائل مهمتر. من چه خیلی انرژی میخواد، دیدید؟ و چقدر انرژی میخواد صبح تا شب دعوا کنی با مردم، نه اینه نخورید نما، بعدم یه غروری برای آدم میاد، آدم فکر کنه افلاطونه دیگه، دیدید؟ اینه نخورید، اونو بخورید، اونو چی بعد اصلا بعد بله برای پیرزنا خوبه. آقا این مبحث مال پیرزناست، به درد سالک نمیخوره. پیرزن بیکاری که تو خونه نشسته کاری نداره، هی بره تو این سایت ها بگرده ببینه روازاده گفته چی بخور، نمیدونم چی زاده گفته چی نخور، هی به شوهرش الو برو نمیدونم سرشیر از فلان جا بی، الو برو نمیدونم عسل از فلان جا بی. بعدم بیزینس پشت خیلی از اینا.
ما این رفیق داشتیم تو چش آب لیمو میریختم.
تو چی؟
تو چش.
نکنید این کار، همین کارو بکردن قرنیه رو ذوب میکنه، آب میکنه. اون چیز که کور شد بنده خدا چیزی یکی از همین مجمعیا، اون آقای فاطمینیا، بله، بعد رفت تو پیش یکی از همین تبسونی روحانی از تبسونتی میکنه اینا، بعد هیچی گفت آب لیمو تو چشش ریخته بود اثر افت و اینا، بینایش از دست رفت. بینایی یه چشمش خیلی کم شده. بله. نه اون فاطمینی های ما، نه فاطمینی هایشون. خب درست شد؟
اتفاق من 50 سال عمر میکنم.
این به درد خانم جلسه یا میخوره، این به درد مرد نمیخوره که میخواد راه خدا بره.
علیکم به دین العجز، یعنی برای خانم هاست.
اون چیز دیگه است به وجود. علیکم بدین عجاز، یعنی که خدا رو بی یقین به خدا داشته باشید راه به این راحتی. اینقدر کنکاش ذهنی نکنید.
یه دفعه یعنی اومده کنجلسه گفت آره باوزه من 115 سال عمر کرد.
بله.
آخرش هم بهش تیگر.
بله.
شیرازی هم حفاظین.
بله.
ما برای فامیلی که داشتیم کرمانی و تیگر نبود. کرمه کرمانی بود.
بله.
این تا 110-115 عمر که من دیده بودم. روز آخر هم سیگار میکشید مرتب.
شاید به بدنش میسازه.
کجا رو تیگر نمیکشید؟
آقا در سلامت و عمرینا خیلی فاکتورها موثره، یه سری مولتی فاکتوره.
بله
بله. حالا یکیشه بعد اینا خیلی تام اندیش میشن این آدما، متوجه اید؟ بعد
ایدئالیست میشن،
بعد ایدئالیست بس فکر میکنن خودشون، بعد بقیه رو ملامت میکنن، بعد بقیه همش چالش دارن سر این مسئله، بعد فکر میکنن چون این مواد غذایی رعایت میکنه، مثلا تو ماکارونی میخوری اون نمیخوری تو برتره، ناخودآگاه اینا پیدا میشه ها، اون درست میفهمه شما اصلا بدید، شما اصلا متوجهی؟ بله.
اون سخت نگی بابا، خود ابن سینا 58 سالم.
بله. حالا پس بنابراین اینا در حد متعادلش خوبه. متوجهی؟ اینا در حد متعادل خوبه. وقت گذاشتن و عمر گذاشتن تو این زمانه رو این چیزا با زندگیای که ما وقتی قبلا اصلا ما سر جالیز زندگی میکردیم، توی روستایی بودیم اصلا از شهر چیزی نمیومد، همون چیزا همش طیبات بود که میخوردیم. الان ما نمیتونیم به اون چیزی که تو روستاست دسترسی داشته باشیم، ما مجبوریم چیزی که تو سوپر میفروشه برداریم بخوریم.
بابا هم بابایی مثلا نصف هم میشه همین چیزا نونای خورده که ننه پخته دیگه.
بله
آفتوی عجوغلی داشت؟
نه همش هم زخم معده داشت. بعد هم میگفت این نونای لوری خیلی نونای بدیه. راست هم میگه، میگه اصلا تخمیر نمیکرد این نون تیریا، میگه اینا رو تخمیر نمیکردن چی نمیکردن، بدترین چیز میگفت برای معده همین. بعد اون دکترش گفت برو نون سوخاری بخر، نون سوخاری خریده بود سوخاری همین ویتانا، شبا نصف شب بلند میشه یه نون سوخاری میخواد که میگفت معده‌م آروم میکنه. اینطوری کلک اونجا میخوردن، بلوط میخوردن، بعد مشخص شد سرطان زاست، یه چیزی میریختن توی روستاهای
بلوط هم اون گیاهه.
نه نه خود کلک، حالا غیر اون چیز ما چی ماستو
ماست کلک
نه
کنگر
نه نه کنگر نه بیلهر یه بیلهری تو منطقه ما هست که تو ماست میریختن، خاردار اون مغزش میختن تو ماست، ماست بیلهر درست میکردن یا خورشت بیلهر درست میکردن. بعد تو استان ما به طور واضح سرطان بالاست. بعد خب دانشگاه علوم پزشکی خیلی تحقیقات کرد که کدوم یکی از این موادی که تو این استان اختصاصا مردم میخورن جای دیگه نمیخورن، بعد مشخص شد از بیلهره که واقعا سرطان زاه. درست شد؟ مثل چی؟ ترکمنا. ترکمنا سرطان معدی مری به شدت توشون بالاتره. بعد اینا کل تحقیق کردن که چیه علتش، متوجه شدن که اینا چای رو داغ 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 میخورن، اصلا عادتشونه. و همشون توی معاینات هم نگاه میکنی میبینی بالای مری سوختگی مدام داره، یعنی سوختگی خوب میشه دوباره روش سوار میشه، خوب میشه سوار. زخمای مدام مزمن باعث همون نقطه ها باعث سرطان میشه. حالا برگردیم به بحث خودمون، نگاه کنید بالاخره اینا اثر داره ولی فرعه، ولی جزئه. تو اینا رفتن مشغول اینا شدن انسان از اصل باز میداره، انرژی انسان میگیره، آدم چون انرژی محدودی داره.
بله این شب مثلا مقدار غذا خوردن یا اون سردی و گرمی مثلا
ببینید ها نگاه کنید اصل محکمات راجع به غذا خوردن که در دین آداب غذا خوردن، این راجع به چی بخوریمه، چند تا دستور آدم انجام بده از اینا خیلی مهمتره. یک، پرخوری نکنه. التفات فرمودی پرخوری نکنه. وقتی انسان پرخوری نکنه همه چی درست میشه، یعنی همه چی تو این پرخوری است. پیغمبرم اینو گفته، گفته من یه دستور میدم که از پزشک بی نیاز بشید، تا گرسنه نشدید نخورید، تا سیر نشید، یعنی پرخوری نکنه دیگه، سیر نشه. دو هم نداره، یکه، یعنی اگه انسان به این عمل کنه تقریبا به اون چیزی که دین گفته عمل کنه. انسان پرخوری نکنه، در حین غذا با حضور غذا بخوره و بسم الله بگه، عملا این دوتا دستور رو انجام بده مهیمنه بر اون همه دستور. این یکی. دو، این که خیلی از این مواد گم شده. الان شما میگه عدس، در روایات هست اصلا میگه عدس اون نیست که شما میخورید، نخود عدسه. یعنی کلمه عدس ما به کار برای نخود بردیم، تو عراق به این میگن عدس. درست شد؟ این ممکنه این باشه. حالا یه روایت دیگه من دیدم که عدسی که در روایات هست نظر من اینه، لپ هست، در واقع لپه بوده که از وسط میشکسته، همین الان هم از وسط میشکنه. لپ دیدید؟ لپه از وسط میشکنه،
نخودی که وسط
میشکنه. نه لپه، آره
لپه نخود نیست.
نه ببین اون تو اون روایت هست، آخه نخودم بعد ترجمه اون روایته. یعنی اونم باز درست شد،
مثلا لپه رو که میچینن گرده بعد که
و آفرین لپه در واقع یک واریته از نخوده.
خود عدس هم دو نوع داره.
اون روایت هم که میگه که اون روایت هم میگه این همو چیه حالا روایتاش من یه جا تفسیرم بحث کردم اینو آوردم. اینا
خود عدس هم دو نوع، یکی اونی که با عدسی میخوریم، یکی عدس بالا میخوریم ریز درشت داده.
خب بله، ولی عرضم اینه نتیجه حرف من و روایت که یه جای تفسیرم آوردم فکر میکنم اینه که اون چی که در روایت هست عدس بخورید رقت میاره، لپه مقصوده. و شما نگاه کنید ناخودآگاه لپه شده غذای امام حسین. اینه دقت کردید؟ ناخودآگاه این اتفاق افتاده. یعنی لپه یکی از تو ایران یکی از غذاهایی شده که یعنی به تجربه، حالا به تجربه بوده به چی بوده که در واقع خورشت قیمه شده که توش لپه میزن.
قیمه بی لپه هست.
بله، ولی من فکر میکنم اون روایت عدس که رقت چشمیاره لپه است در واقع، که یه جور نخوده.
آقا این قضیه پرخوری که میفرمایید؟
بله.
حضرت یحیی یه بار شیطونو میبینه.
بله.
شیطون بهش میگه که مثلا من آدمای پاچیا مثلا گول میزنم.
بله.
حضرت یحیی بهش میگه که هل انت ظفر دبی، تا حالا مثلا بر من پیروز شدی؟
بله.
بعد میگه که نه، ولی یه کاری میکنی، یه اخلاقی داری که من خوشم میاد.
بله.
چی میگه؟ پرخوری.
پرخوری.
بعد میگه که انقدر میخوری دیگه واسه سحر حوصله نداری بلندشی نمازتو بخونی. حضرت یحیی اونجا توبه میکنه از پرخوری.
بله.
چون هم توبه میکنه اینکه دیگه هیچ بنده خدای راهنمایی نکنه.
بله.
مثلا مثل که 4 5 تا توصیه میکنه، توصیه 5 میشه توصیه بعدی بوده، 4 تا توصیه اولش خوب بوده مثلا.
حالا این چی بوده؟ بله.
چی
توصیه بعد؟ چی تو بعد چطور بوده؟
چی
نه
به
یحیی
توصیه
میکنه.
این
یحیی
نه
واسه دیگه. نه. خب.
4 تا توصیه خوب میکنه مثلا که توصیه 5 مش مثلا میخواسته اقبالش کنه یحیی رو.
اینو نشتی.
تو کافی هست بکنم.
اون یه جور چیز دیگه است، یه جور دیگه است فکر می‌کنم. حالا
مثلا اینکه از دریا میاد از ساحل میاد همین چیز. تو کافی بکنم باشه بابا.
آره. حالا دقیق‌تر نقل کنید. همش چیزای حدودی نقل می‌کنی، اینا همه ضبط میشه بعد تو ذهن آدما میره بعضیش. متوجه دقیق‌تر؟ آره، یه چیزی، یعنی یه چیزی که حول و حوششه میدونید که علم زبط بشه نه گمان. خب قال رسول الله روایت بود که الرضا یغیر الطباع. بله، راجب اثر قضا در. خب حدیث معروف بعدی، حدیث معروف قال رسول الله من اخلص لله 40 صباحا زهرت ینابی الحکمت من قلبهی علالسان. هر که 40 صباح خاص خدا شود، چشمه های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری می شود. همین حدیث اول سید بحر العلوم اول رسالش نوشته، درسته همینه یا به اختلاف لفظه؟ نمی دونید؟ اول رساله سید رسول سید بحر العلوم اصلا شرح همینه دیگه. بعد در هر صورت کسی میگه، یعنی نگاه کنید این حدیث چند تا نکته داره، چند تا نکته داره. یکی اثر خلوص، میگه همه چی به خلوصه، یعنی خلوص انسان پیدا کنه بل اخلاص یکون الخلاص، نجات پیدا میکنه. یکی بحث اخلاصه، یعنی انسان بتونه 40 روز برای خدا باشه، برای خدا کار کنه، به خدا امید داشته باشه، از خدا بترسه، بله از خدا بخواد، این میشه خلوص. 40 روز، 40 روز توحید رو پاس بداره، 40 روز خودشو به شرک آلوده نکنه، برای غیر خدا کار نکنه، از غیر خدا نترسه، به غیر خدا امید نبنده، غیر خدا رو نخوانه. این یکی. دو، این که اثر 40 که از روایاتی که اثر 40 درش اومده دیگه، برای همینم مورد توجه اون اصحاب خواتیم و اینا قرار گرفته، اهل ختم و ختومات، نه خواتیم، ختومات و اینا قرار گرفته که 40 مهمه، 40 اثر داره، 40 باعث میشه که یه چیزی در انسان محقق بشه. انسان 40 روز بتونه کاری بکنه، انگار ملکوت انسان عوض میشه. میگنم نصف 40، یعنی 20 روز، 21 روز کسی بتونه کاری انجام بده، از لحاظ ذهنی و روانی عوض میشه روانش. 40 روز بتونه اونو انجام بده، روح از لحاظ روحی عوض میشه، روحش عوض میشه، یعنی عمیق‌تر از روان و ذهن. یعنی 21 روز اگه کاری رو ترک کنه عادت ذهنی ترک میشه، بعد 40 روز اگه ترک کنه اصلا ملکوت عوض میشه. یا در فضائل همینطور، 21 روز یه فضیلت انجام بده، از لحاظ ذهنی و عادتی اون براش عادت میشه، آسان میشه، یسر میشه. اگه 40 روز انجام بده اون جز ملکاتش میشه. این بحث دیگه راجع به 40ه. بله.
اعداد چه جایگاهی دارن؟
همین جایگاه، همین چند تا. 40 درست شد گفته، همین چند تا راز 40 داریم، بقیه اش ذکر کثیره که 100ه، بعضی هم 70 داریم، معدود هم 70 داریم،
مثلا نمیدونم 530 تا
فلان، اینا اصلا تو روایات نداریم. تو روایات فقط داریم که مثلا 3 تا بگیده، 7 تا بگیده، اینا همین دو تا 9 تا هم نداریم، 6 تا هم نداریم، درست معمولا سه تا پیغمبر سه تا دعا پیغمبر یه دعای کوتاه رو سه بار میکرد. درست شد؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة. حالا اینو یه بار میگفت ولی خیلی دعاهای کوتاه رو سه بار میگفت، دعاهای دو سه کلمه رو سه بار پشت سر هم میگفت. یعنی سه داریم، یکی هم بله عرض کنم خدمت شما که این پس راجع به سه نه مستحب فرد باشه و زیاد باشه، هفت هم نیست، هر چی زیادتر باشه بهتر، مستحب طولانی کردنش اقلش سه. اگه دقت کنین ذکرام سه، درست شد؟ این سه. بعد از سه چیزی که ما داریم عددا رو من دارم میگم، تنها عددا تو روایت اینه، ده بار گفتنه، این ذکر ده بار بگید هر کی کارو ده بار کنه خدا صبر با اینو داریم. یه 11 داریم که از امیرالمومنین میگه که توحید 11 بار بخونه کسی صبح معصوم میشه اون روز، دیدید که باز از امیرالمومنین همون به 11 باز خیلی تو روایت داره، 11 بار تو قبرستون قل هو الله بخونید. درست شد؟ قل هو الله 11 بار خوندن از امیرالمومنین زیاد در جای مختلف اومده. اینم از این. بعد این میایم بالا، میایم بالا 33 چیز خاصی نیست، چون 3 تا 33 تا است و یکی که میشه 100 تا، همون ذکر کثیر پیغمبر گفته 100 تا است در واقع. بعدم پیغمبر میگه همین تسبیح از زهرا ذکر کثیر. درست شد؟ پس میایم بالا به 40 میرسیم که همین 40 که میبینید 40 راجع به زمان منتها، نه 40 بار گفتن، متوجه؟ 40 شب 40 روز 40 شب هم هست. درست شد؟ 40 لیله، این راجع به 40
سالم هست،
40 سالم هست. میایم بالاتر راجع به 70 هم یکی دو سر روایت داریم، 70 بار استغفار کنه، 70 بار استغفار اینم داریم دیگه، میشه 100 که ذکر کثیره. بله بله، مثلا بعضی چیزا هم اگه بشمریم مثلا 300 میشه، بعد 300 تا در نماز جعفر طیار میشه، 200 تا چیز داره، 200 تا نماز امیرالمومنین قل هو الله داره، بعد میره عدد بعدی 1000. درست شد؟ البته کلن در روایات این چند تا با این چند تا عدد بازی میکنه که موضوعیت دیگه ریزی نداره. 642 مار بگه اینا مطلقا در روایات نیست. ریشه این حرفا برمیگرده به فیثاغورس، که فیثاغورس بین حروف و اعداد ربط برقرار میکرد. فیثاغورس هم این از کابالا گرفته، اصل این از کابالا گرفته شده، متوجه؟ ربط بین حروف و عرفان کابالا، عرفان یهود، و اصلا خود اون ابجده تو اونا قبلش بوده، متوجه؟ بعد از فیثاغورس منتقل میشه به نهضتی به نام نهضت حروفیه، یه نهضت باطنی که قالی مسلک هم بودن در ایران پدید میاد. در ایران کی پدید میاد؟ در زمان تیموریان. درست شد؟ معروفه، بزنید حروفیه میاد. او بعد مثل باهایت که در زمان ما بود و بابیت که انقلاب کردن و شورش اجتماعی شده، نمیدونم چی شد، حروفیه اون زمان اینطور بوده، یعنی جنگ کردن و حکومت تشکیل بدن و چی بکنن و این چیزا. بعد نهضت حروفیه بعد از بین رفت. درست شد؟ منتها تو نهضت حروفیه خیلی این پررنگ بوده، این عددش اینه، اون عددش اونه، اون عددش اونه، منتها نهضت حروفیه نهضت چون باطنی هم بود مؤثر بود، هم توی یه نهضت درویشی هم بود، اصلا صوفیانه بود. توی دراویش شما میبینی اذکار عددی بعد از اونم خیلی باب شده، یعنی قبل شما میبینی همینی که من میگم، یعنی ذکرها همینجوریه. بعد نهضت حروفیه میبینید توی دراویش، دراویش ایرانی، عدد خیلی مهمه. اینقدر بگو به عدد کبیر، بگو اسم خودت و مادرت رو با هم قاطی کن، تقسیم بر دو کن، به عدد اون بگو، به عدد اسمت بگو. او الی ماشاءالله روش داره که حالا بعضیاشم من جایی نوشتم گفتم یادم نیست. حالا مقصودم اینه که بله اصلا چیزی توش نیست، همون شریعت، برگردیم به شریعت، تو شریعت به همین عددا عمل کنیم کفایت میکنه، متوجهید؟ این کفایت مکفیه واقعا، اصلا چیز دیگه لازم نیست. یا صد یا چند تا صد، چند تا صد مثلا حالا ببخشید تسبیحات از زهرا، اینم بگم تسبیحات از زهرا که شما همه میگید 34 تا الله اکبر 300، خب این یه جور نقلشه که شما دارید میگید، خیلی جورای مختلف نقل شده. بعضیا اون 34 تا رو تو تسبیح میگن، 34 تا سبحان الله میگن، بعضیا تو حمد میگن، اینا همه صورتایی که نقل شده. درست شد؟ به نظر میاد یکی از چیزترین روش ها و درستتریناش اینه، 33 تا این، 33 تا اون، 33 تا اون. خیلی ممنون، روحتون شاد، دست دادم. یه لا 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 آخر، این امیرالمومنین از پیغمبر نقل کنه. امیرالمومنین میگه که پیغمبر اینطور به ما یاد داد، گفت 33 میشه 99 تا، یه لا اله الا آخرش میشه ذکر کثیر 100. اصل تسبیحات تسبیحات زهرام که میدونید برای شبه و اصلش برای اعانت انسانه دیگه، خسته میشد گفت اینو بگو موقع خواب خسته نمیشه. بعد نمازها منتها بعدش دوباره در روایات اومده که این بعد نمازها بگید، ولی اصل ورودش برای شب. خب
بله حروف که میفرمایید، چون فرموده بودی که طولی که در واقع یه جور علم تجربیه،
بله
شاید به تجربه اینا بالاخره
نه نمیتونیم به این اعتنا ببخشید، ذکر توقیفیه، سلوک تجربیه. میگم سلوک تجربه میدین یعنی چی؟ یعنی چرته. منظورم از تجربه چی؟ یعنی چرت.
یعنی بشریه.
یعنی بشریه.
بشری که چرت نیست.
چرا؟
یعنی شما تجربه میکنی، یه تجربه معنوی که از تو میبینید مفید.
این دایره شرعه. نمیتونی این کارو کنی. شما نمیتونی خود نماز اختراع کنی. شما نمیتونی از خود از ذکر. اینا توقیفیته. ما اگه تو اینا قائل باشیم که هر کی دلش میخواد برای خودش یه عددی بذاره، یه ذکری بذاره، اصلا شرع مهمل میشه. اتفاقا در دایره اینا میتونیم بگیم آقا دعا بکن، دعایی که امیرالمومنین کرد، نماز بخون، نماز که امیرالمومنین گفت، ذکر بگو، ذکری که رسول خدا گفت. اینا دایره توقیفیت، دایره شرعه. ما اجازه عدول از شرع تو اینا نده، مگر اینکه تساهل به خرج بدیم، بگیم آقا اینی که اینا که بسم الله الرحمن الرحیم 6780 چه میدونه 760 چند عددش، اونو بگید اب نداره، عدد مهم ذکر کثیر محقق شده، ما چون ذکر کثیره میپن، یعنی التزامی به عدد بگیم مهم نیست. و اون دور نگاه کنید این خیلی مهمه، من خودم اینو شاهد بودم. آمد کسی از آقای بهشت پرسید که کسی سیبیلشو زیاد بلند کنه این جایزه جایز نیست؟ خیلی جواب قشنگی داد، گفت فی نفس سیبیل بلند کردن موضوع شرعی نیست، چیزی نداره، ولی التزام به این که من سیبیلم رو بلند کنم خلاف شرعه. خیلی مهمه، خیلی قشنگه، نگاه کنید. من خب سیبیلم بلنده، بلند شد. التزام به این که من سیبیل باید بلند باشه، چون تشریعه، چون شما تشریع کردی، التفات فرمودید، چون بدعت. التزام به این که سیبیل باید بلند باشه بدعت. کجا رسول خدا هم چیزی گفت
برعکسش
گفت؟ بله، حالا کار ندارم برعکسش گفته، منظورم اینه که شما یه طریقتی درست کردی، جزء آداب اون طریقت ملزمت، اصلا شما سیبیلشو بزنید تو بعضی جای کردستان میکشنش. بله، میگه اصلا گناه از زنا بزرگتره. التفات به جدن میگم، ها یه چیزایی درست میشه دیگه، مثلا دست به تنبورش بزنی اصلا انگار که مثلا گناه خیلی بدی انجام. بعضی نگاه کنید، نباید چیزهای بی خود مهم بشه. التزام بلند کردن سیبیل خلاف شرع، درستم هست، چون بدعته. اینم همینه. ببینید
عدد میدن از شما که بپرسی نمیگن جزء شرعه.
خب احسن،
مؤثر مجرب
مجرب نه، ما از استادمون شنیدیم. ما میدونید چیه، بیشترم میگن که نظم ایجاد میکنه، کسی وقتی اونقدر میگه میفهمه چقدر بگه. حالا ولی التزام به اون عدد و التزام به این میتونه داخل در این چیزا بشه. نه، به ذرس قاطع آدم نمیخواد بگه، متوجهید؟ در کتاب و سنت نداریم دیگه، یعنی ما دینمون از شریعت باده، تو شریعت اینا نیست، مانعی نیست، نه که مانعی داشته باشه.
من دیدم در بعضی این تصور حالا چه بگن چه نگن به وجود میاد، بعض مدتی که اینگاه عدده هم مؤثر، عدده مؤثر هستن.
بله
میگن عدده هم میگن، حتی آیا اصلا دازه و اینا بله. اصلا اونو میگن کبیر،
نه اینا دلیلی از شر نداره، اینا استحسان و ذوقه و مبناش همون نهضت حروفی است، یعنی هیچی نمیگه. یه خب شما اثبات کن که این عدد موثر،
میگم تجربه، میگم از اون تا مثلا
آقا من تجربه کردم عدد بیشتر کمتر گفتم عین همو است. تجربه چیه؟
تجربه
استحسان ذوق این
میگم حالا زیاد بگید فرض
بله؟
باشه تغییر تو واقعیت بیرون به وجود
من میگم تغییر مال ذکر کثیره، مال 768 نیست،
برای اون نفس اون آدم است، یعنی میگه
نه نه از ذکر کثیره که شما به درگاه خدا گفتی 6678 نیست، 700 بارم بگی همون میشه، تازه بهتر میشه، فهمیدید؟ 600 بارم بگی همون میشه. حالا 100 با 600 فرق داره، چون وقتی 600 میگی زیادتر ذکر میگی تا 100. التباط فهمودی چی میگم؟ اثر اثر ذکر کثیر، نه 678 خیلی مهمله، متوجه اید؟ ریشه این حرفا اصلا به فیثاغورس، ریشه این حرفا اصلا بی ریشه است این حرفا. و بعدم چون چیز عجیبیه، مردم متأسفانه چیز عجیب دوست دارن، دین مبین رو دوست ندارن. که آقا خدا فهم خیلی قشنگ، آقای خوشبخت، آقای خوشبخت مطلقا میره، آقای بسد هم قبول نداشت، آقای خوشبخت گفت خدا یک چیز گفته همونو خواسته، و از کرولا کثیرن لعلکم تفلحون، از قرآن تجاوز نکن.
کثیر رو عدد ما باید بگیم؟
نه کثیر
هم... صد...
آقا
کثیر چنده؟ صد
صد پیغمبر گفته.
من میگم 200.
نه پیغمبر گفته از صد کثیره. ذکر کثیر پرسیدن ذکر کثیر چیه؟ بعد اون 100 هو 100، یعنی از صد به بالا ذکر کثیر حساب میشه، حالا هرچی بیشتر بهتر. التفات فرمودید؟ پس بنابراین مبنای میگفت مبنای قرآن اینه. یکی از چیزای اشتباهات رایج، نه اشتباه رایج دیگه اینه که این ذکر تو نگی، اون ذکر تو نگی، اون ذکر، این خلاف واضح شرعه، شیطانی محض این حرف. آقا پیغمبر این همه روایت داریم، میگه لا اله الا الله، هر کی بیشتر بگه نورش بیشتر میشه. من میکنن مردم از کلمه توحید، لا اله الا الله مال تو نیست، لا اله الا الله نگیه وقت، خلاف ده ها روایت صحیح السنده که آقا اصلا من مبعوث شدم لا اله الا الله شیاد شما بدم، هر چی بیشتر بگید بهتره، هر کی بیشتر بگه درجهش از باقی روایت با باب اصلا واس کنید، باب کلمه توحید واس کنید، تو هم تو جوامع شیعه هم جوامع اهل سنت. بعد ناخودآگاه این فکر اصلا ریشه شیطانیه، این لا اله الا الله نمیگه، اون نمیگه، اون نمیگه، همش نفسانیت، همش شرک. بعد آقا خوشوقت میگفت که این حرفا همش خلاف قرآنه. خدا میفهمد فذکر ان الذکر تنفع المؤمن، اینا مهملات اصلا. خدا رحمت کنه آقای بهشت میگفت ذکر مثل غذاه، به هر کدوم میل داشتید از هر کدوم بخورید. ذکر به دارو تشبیه میکنن، خب مغالطه به تشبیه نکن، این مغالطه است، به دارو تشبیه نکن، مثل آقای بهشت به غذا تشبیه حل میشه مسئله. مغالطه به این میگن، مغالطه به تشبیه دیگه، یعنی اینه به ایسی تشبیه میکنی بعد آثار اونو درش چیز میکنی، ملتزم بشی. اصلا کی گفته مثل اونه؟ مثل این بله صداش کنی بله. بعد نتیجهش این میشه که ذکر اصلا این نمیگه، نتیجهش این میشه که به رقیت بندگی کشته میشه، بعد به دست یارو ببوسه تا بهش ذکر بگه. التفات فرمودید؟ بله نون میخورن، چه قرنها دارن نون میخورن ازش، باب خیلی خوبیه.
مثلا بخش این چیزایی که تو شهر نیست، مثلا سیگار رو نمیدونم بعضی چیزا اینا چیه؟
تو شهر نیست
سیگار کشیدن؟
سیگار بده نکشید.
نه کلا
بله
نه ما نمیکشیم.
اینا منطقه الفراغه، دین نظری راجش نداره، منطقه فراغه.
نه
بری
تاثیر نداره،
همه اهل سنت سیگاری بودن خودشون.
همین من میگم،
خب ملا حتیب گفته بود
الان ما تو خونه سیگار بکشیم ما رو میندازن بیرون.
آقا سیگار چیز بدیه، نقطه ضعف اونا بوده که سیگاری بودن عزیزم. شما فهم میکنی چون سیگاری بودن به کمالات رسیدن؟ اون مثل اون گربه که تو معبد میبستن اذیت نکنه، مراقبه کنن، بعد جز شرعشون شد. یه گربه پیدا میکردن به دیوار میبستن، به درخت میبستن، بعد مراقبه میکردن. معروفه تو بودیسم، بودیسم معروفه، خیلی داستان معروفه. میگه که این یه چیزی شده که گربه هستن میوردن تو معبد، بعد گربه رو به درخت میبستن، بعد بعد کسی رفته اول چیز کنه، دیده خب این از یه معبدی اومده، گربه اذیت میکرده، استاد اینو میبسته به درخت مراقبه میکرد. از این بعد برعکس شده، گربه بریم پیدا کنیم به درخت ببندیم مراقبه کنیم. بله پس بنابراین سیگار کشیدن اونا نقطه ضعفشونه، نقطه قوت نیست، اعتیاد به چیزی بیخودی.
خصوصا ما این چیزای شین مثلا میگم آیه
بله
مثلا فاطمینیا یا
بله
خب بودن میکشیدن مثلا این رفق
کار بدی میکرد، سرطان گرفت فاطمینیا مرد، سر همین سرطان مثانه گرفت، پیپ میکشید همش فاطمینیا سرطان من اصلا اتفاقا پیپ سرطان.
مگه میشه یه عارف دینی عالم دین نقطه ضعف
داشته؟ آره میشه. میشه بله میشه. بگید دوباره بگید.
میشه
میشه دو سه دفعه بگید تا باور کنید.
گناه نیست ولی خب
حالا
نمیدونم. آقای طالقانی هم سیگار
ابتلاش بوده بابا جون، از بچگی بوده عادت کرده، معتاد شده به.
بهادینی هم سیگار میکشید.
بله.
شهریار هم.
آقا یه بار توی قوم.
بله. خب این نقطه ضعف این چیز نیست که، یکی نقطه قوت نیست.
آقایی رو دیدم سیمبالا ساداب نشسته خیلی لاتی لب هو.
بله.
بعد همینجوری که بوزو میگیره بعدش هم یه نفس سیگار روشن کرد با کبریت.
آقا اینا در یه زمانی بودن شایع بوده، چی بوده اصلا؟ این چیزی نداره، این چه حرفیه؟
مثلا منظور این بود که نظر دین چیه؟ مثلا طرف بیاد
چه این نظری دین چیز نداره. نه. یه عادت بی خود دیگه. عقل میفهمه که بده. عقل وقتی میفهمه بده، دین نظری نداره، بی خود به دین، هی دین توسعه، هی ندین. هی این حرامه، هی اون حرامه.
آقا حسین مثلا میگن چرا سگ نگه می‌داری؟ میگه کجای قرآن گفته سگ نگه نداری مثلا؟
کی میگه؟
نه اینکه سگ و اینا نگه.
حالا شما از این شروع نکن، شما بگو که نماز بخون، نماز شب بخون به پدر مادر، از اونجا شروع کن دینه بشون.
اون میاد من میپرسه میگه سگ چه مشکلش چیه؟ سگ نگهداره.
بله. اون کسی که دین قبول نداره، روایت قبول نداره، نمیشه استدلال کرد از اینجا بهش. میگه مشکلش چیه؟ شما میگی در روایت ماده، میگه روایت دیگه چیه؟ اون نحوه تفکر شما یه جور دیگه است، اصلا نمیتونی با او بحث کنی. شما بگو نمیدونم. تموم شد. شما بگو از اهلش برید بپرس. خب کافیه.
یا الله
یکم
یه حدیثش یه قسمت صباحش موند، اون قسمت 40 صباح منظور 40 روزه یا 40 صبحه؟
من فکر میکنم یعنی 40 روز، من اینجور فکر میکنم. 40 صبح موضوعیت نداره اینجا، ولی شاید کسی نتیجه بگیره چیزی ازش در برداشت کنه. نمیدونم
بحثای الان میکنن تحت عنوان کمالگرایی و اینا، مثلا تو خواهی شغلی شروع کنی تا تمام مقدماتش رو فراهم نکنی و اینا، بعد تا اونشون نمیکنن. بسیاری از این اتفاقاتی که مثلا مناسک سازی های اضافه
بانه.
به نسبت عبادات، این باعث میشه که طرف هیچ وقت شروع نکنه اون کار رو انجام بده. یعنی مثلا طرف تو میخوای قرآن بخونی، خب حتما وضو بگیری رو بقبله بشین.
بله بله. خب در روایات از اینا اتفاقا اینا آسان هی داده شده. دیدید به امام صادق میگه من نماز شب نمیخونم، میگه حضرت که نشسته بخون. بعد میگه نشستم نمیتونم، میگه همون خوابیده بخون. بعد میگه وضو سخته. بعد حضرت میگه وضو نمیخواد بگیری، با همون رخت خواب تیمم کن. یعنی هی آسان کردن که برقرار بشه، بعد حالا کیفیتش بهتر میشه. خب اینم از این که معرفت نفس بخونیم تمام بشه. بسم الله الرحمن
الرحیم. یه کتابی هست به نام نه قدرت شروع ناقص یا هنر شروع ناقص.
بله.
بعد یه بنده خدایی گفتم کتابی توش چیه؟ گفت من ایدهشو بخوام تو نیم خط وسط بگم.
بله.
که برای شروع کردن کار به خوندن همین کتاب هم نهاد فکر کنی و نیاز داشته باشی.
آها آها.
همین رو بخواه بکنی.
بله. خب 38 از معرفت و طریقه. معلم دین را گرچه مزدی بابت تعلیمش طلب نکند، باز دو آفت تهدید میکند. یکی کوشش ناخودآگاهش برای حفظ معلمی و استدام رابطه استاد شاگردی. اینه دیدید بعضیا کرم استادی توشونه، کرم معلمی توشونه، خیلی کرم بدیه، خطرناکه، خیلی بد. انسان متوقف. اونایی که استادن درجهشون پایین تره، اونا شهوت استاده، نگرشون میدارن استادی کنن، اون بقیه میرن به لقاء الله میرسن. این که انجام داده انجام داده انجام داد، ازش آزاد میشه، آزاد میشه، بعد میره پیش خدا. معلمی کردن و استادی کردن در بسیاری از مواقع یه نقطه ضعف فرده، یه اعتیاد مثل سیگار که الان صحبت شده ازش. جدن میگم این معتاد به این که ارشاد کنه، یه عده بیان معلم باشه. عوام عزیز
رایت رایت
بله.
حالا تعالی شده یکی استاد باشه باز شاگرد، بعد یه خورده بریم جلوتا برعکس بشه، جشون بشه استادون بشه شاگرد، یه جاشون برعکس شده باشه.
نه ولی او احترام به این میذاره. حالا و استدام رابطه استاد شاگردی، یعنی هی دوست داره کشش بده، دوست داره هی بیاد، هی آ شما کجا رفتید کجا میکنید، ول نمیکنی یارو رو.
هیچ وقتم فارغ التحصیل نمیشه.
آره فارغ التحصیل همیشه هم، حالا وقتی یه مقدار نامهذب باشه فرد، همیشه هم یه استعلایی داره بر اینا. اصلا استادهای کسایی که این دلشون زیاده اتفاقا ذره پرور نیستن، شاگردی پیششون معمولا به جای خط نمیشه،
هیچ وقت جلو نمیگیره،
اصلا اینا همه سرکوب میکنن، تو هیچ وقت چیزی نیستی، همیشه من استادم، التفات فهموندی؟ در حالی که واقعا استاد که هرچی معنوی تر باشه الهیت باشه ذره پروره، دوست داره این رشد کنه، ازش بزنه بالا. معلم باید انقدر به شاگرد بیاموزد تا از علم معلم مستغنی بلکه در وجود غنی شود، نه که اینکه او را پیوسته در سطح نازل نگه دارد و همواره دنبال روی خود را از او بخواهد. یکی از ملاک‌ها اینه، شما پیش کسی میرید ببینید این دوست داره شما پایین باشید یا دوست داره شما ازش بزنید بالا. اگه کسی رو پیدا کردید که دوست داره شما ازش بزنید بالا و کامل بشید و چی بشید، خیلی اون آدم جنجیه
نیست.
شما میبینید این اصلا دوست داره شما پایین بمونید و شما که همون پایین هستید و شما پایین باید باشید و شما همیشه ارتفاع فهمید. این تفرعونه که در انسانه.
باشید آقا مخواهی مامین، یکی که شایدشو میکرد اسم کافیه، اگه میدید نمیرد خواهش پرتش کرد بیرون.
بله بله،
بعد
در که برو دیگه. بله دقیقا، نگاه کنید اینه، این که یه جوجه ها رو باید از بزرگ کرد بعد از آشیانه انداخت بیرون تا جا وا بشه بقیه بیان، جا وا بشه بقیه بیان، متوجهی؟ چون بتونه بازم کسی رو تربیت کنه. این باید دور دور بچرخه.
جا رو بزرگ کنیم؟
نه نمیشه.
چرا نمیشه؟
انسان نمیتونه، این چیز نیست، مزرعه بلال نیست که هی بیشتر بکاریم و هی اونجا رو بکاریم اونجا بکاریم. التفات فرمودید؟ یعنی کیفیت مداره. میگه برای مسیح قرار دادیم 12 حواری، یعنی تعداد شاگردان زبد و حواریون یک کسی از 12 تا 15 تا نمیدونم اینا چیز نمیکنه معمولا. خب باید چنان طبیب مشفق باشد که تلاشش در جهت نفی نسبت خود با بیمار است نه حفظ و تقویت آن. یعنی هی دوست داره مریض بشه بیاد، خب شما سری به ما بزنید بابا اینو درمان کن بره یکی دیگه بیاد. دیدید بعضی دکتران ول نمیکنن آدمو.
این زرم مثلا استخورفت و لاش یه هر دفعه میومد گوشت میابرد ها 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 این هر دفعه دوای میداد این دفعه بعد بیاد گوشت بیاره.
عجب.
بعد که رفتش مسافر بچهش دیده ای گفتیم استخونه چیه اینجا برداشت.
خب
بعد که باهاش من گفتم چی شد گفت حالا استخون برداشت گفت باباش میگه کباب پس قرار نیست.
عجب عجب. خب آفت اول پس بنابراین کوشش ناخودآگاه برای حفظ معلمیه، آفت دوم تلاشش باز هم اکثرا ناخودآگاه در جهت استیلا بر روح متعلم و در دست گرفتن تمام شؤون زندگی او و درخواست تبعیت کورکورانه است در همه ابعاد. اینم خیلی آفت بدیه. آقا ما اینجا چند صد تا حدیث داریم، بسیار به ندرت من دیدم که کسی جزئیات زندگیش بیاد از ائمه بپرسه، ائمه در جزئیات زندگی آدم ها دخالت کنن، راه رو نشون میدادند، ارشاد بکن، خودت برو زندگی خودت حل کن، به من چه جزئیات چیز میکنن. یکی گفته من چیکار کنم، من گفتم برو عمره، دوباره به من پیام زده ببخشید الان پولو برم طلا بخرم بعد دوباره مرحله دوم ثبت نام چیز میکنن یا پولا رو نگه دارم. گفتم نمیدونم خانم، برو عمره و اینا به من ارتباط نداره جزئیات زندگیتون، برو عمره. بله
توی سلوکنامه گفتید که کاش معصومین زندگیشون رو می‌نوشتن که ما ببین چجوری زندگی کردن.
تقریبا زندگیشون نوشته شده، همین کلام رو امیر بخون زندگی از امیر.
چرا اونجا گفتید که کاش می‌نوشتن؟
کاش دیگه اشکال نکن به حرفا، من حرفا من جایش سر جاش درسته چیز سختی نیست، یه خود فکر کنی روشن میشه. خب آفت دوم تلاشش باز هم ناخودآگاه در جهت استیلاست. نگاه کنید، درست مانند فرعون که آدمیان را از آدم بودن تهی میکرد، سپس در آنها هرچه میخواست میانباشت، هیچی نیستی چون. و اینایی که تو شون زندگی شاگرد دخالت میکنن معمولا خرابی به بار میاد و معمولا شاگردها دشمنشون میشن بعد مدتی. خیلی این زیاد دیده شده، با این ازدواج کن، حالا طلاق بگیر، حالا نمیدونم چیکار کن، حالا چیکار کن، رها کن اینا. من استاد ماشین بخرم یا نخرم؟ برو دنبال زندگی خودت.
اونجاش هم جواب دارن حتما، خیلی در دعوای با این خانم برای سلوک
بله. تقصیر بیعقلی ایناست. بله. که اینا عقل ندارن، با عقل نمیخوان زندگی، مسئولیت زندگیشون نمیخوان به گردن بگیرن، میخوان بندازن گردن کسی دیگه. بله تو بگو من چیکار کنم.
از شیر و مرغ تا جون آدم از همه رو از اون میخوان دنگ دنگ بشه بپرسن.
بله. من آدمای خوب، استادای خوب زیاد دیدم که این گونه آدما رو خراب کردن و آدما این گونه خراب شدن، بعدم دعواشون شده با استاد، بعدم سالها بعد بیرا میگن که این با من این کارو کرد. این
چی؟ من حضرت عنوان کردم آقا اهرب من الفتیا لا تجل.
بله.
چرا میره تا کجا
دیگه؟ انسانه. هممون هستیم دیگه، هممون اینجوریم. چه نیکو گفته، بذار تموم کن. چه نیکو گفته آن که گفته چنین سلطه‌ای به کار دامپروری میآید نه انسان پروری. یکی گفته دیگه، در اینجا مربی به ظاهر مزدی نمی طلبد، اما هویت و استقلال و شرف مرید را طلب می کند. اتفاقا
مزد
بالاتر می گیره که بدترین نوع مزد خواهی. در واقع از مرید می خواهد که در ازای آنچه به او می آموزد خودش را به او بفروشد و بگذارد تا معلم بر گرده اش سوار شود. چنین معلمی گوهر انسانیت متعلم را دزدیده، همان چیزی را که باید به او می بخشید و در او پرورش میداد. شأن معلم تذکر است نه استیلا. فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. به پیغمبرم تذکر داره میده که بله ویرشون کن، بگو خدا حافظ شما، دنبال اینا نرو، چه کنن بر آنها سیطره مجو، نه اینکه نمیتوانی به جویی، مجو اصلا. یکی از ارکان مهم دعوت به خود آن است که مکتبی مردم را به تسلیم و بیچون و چرا و بدون تفکر و تعقل در برابر خود فراخواند. این واقعا پایه ایجاد فرقه هم هست. فرقه اینجوری درست میشه. خب الحمدلله تا
سر رسیدین که بعدن نمک خونتون هم از ما بخواید، مثلا دونه نمکتون رو از ما اهل بیت بخواید. این دلیل بر نیست که
دو این کاری این کجا گفتن از ما اهل بیت بخواید نمک؟ این گفتن نمکتون از خدا بخواید. این از کجا؟
خدا بخوام یعنی از
نه، اینا یعنی شما میگی، همچین روایتی ما نداریم، هیچ جا نداریم نمک خودتا. اینا استدلالای ذهن شماست. ببین شما میگی آقا شما میگی گفتن گفتم همچین چیزی نگفتن، همچین چیزی نگفتن، هیهات که همچین چیزی گفته باشن. بله اون چیز دیگه است، اون چیز دیگه میشه. اصلا نگفتن
که امام زمان حجت خدا نیست.
اینو نمیدونم با کلام رفتید تو کلام. من کلام بلد نیستم. من کلام بلد نیستم. ولی مطلقا ما نداریم تو روایت که نمک آشتون رو اما بخواید.
از خدا بخواید دیگه. از خدا بخواید کی این وسط
باشه. من نمیدونم. اون ذهن شماست. من بلد نیستم. من گفتم خدا بخواد، خدا میخوام دیگه. من اینقدر ذهن پیچیده ندارم.
یا الله فقط یا الله.
اصلا من نمیدونم وهابی چی میگه چی میگه. یعنی مناظره کرده های کاشانی با اردستانی دارستانی، اصلا من نمیدونم این چی میگه اون چی میگه. من دین عجایزم. نه اصلا نگاه نکن، مگه بیکارم؟
نگاه
نکن، نگاه نکن، مگه بیکارم من نگاه کنم؟
تو جامعه اینو نگاه
میکنن
یا منحرف میشن یا
خیلی عالی همه منحرف میشن. مگه دین مردم به عهده منه؟ من چیکار دارم؟ مردم نگاه نکنن. آقا خیلی صفحه است تو پیج این توی چیز. یه سری شهوت رو در شما ترویج میکنه، سری غضب رو در شما ترویج میکنه، سری شما رو خب نکن نرو. شما مشروبم بخوری یه اتفاق میفته، مشروبم بکشی یه اتفاقای دیگه برات میفته، حشیش بکشی نکن. درست شد؟ کار من نیست، وظیفه من نیست. نمیگم کار غلطی درستی بوده. اتفاقا خیلی شبهات رو نباید بهش پرداخت. او حالا ببینید احساس وظیفه کرده، من کاری به او ندارم. درست شد؟ من خودم ذوقم اینه که اتفاقا نباید تریبون داد. شما با این مناظره تریبون میدی به اون افراد.
شبهه مستقل.
بله از شبهه تو ازالم تقل تموت. شبهه وقتی گفته نشه میمیره خودش. من اصلا با کسی راجع به شبهاتش صحبت نمی کنم. متوجه میاد شبهه داره میگم برو 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 به پدر مادرت خدمت کن. اینا وسوسه ذهن، وسواس فکریه، ابسشن هستن از لحاظ پزشکی. دین هیچ بحثی نداره. دین خیلی روشنه. قرآن خیلی روشنه. بخون عمل کن. اینا چیه تو ذهنت؟ شبهه یک، شبهه دو، ته نداره. ته نداره. که از اشتباهات این که اومدن متکلمین هی جواب دادن به اینا، هی جواب دادن. جوابان بنتنبونیه. یعنی هر چی نگاه کنی برهانای اثبات خدا خواه همه مختوش آخر سر. متوجهی؟ به هر کدومش بعد یکی دیگه اومده اشکال که یکی اومده ته نداره. تو ذهن نه چیزی قابل رد نه چیزی قابل اثباته. انسان با قلبش، الان اون روایت قبلی گفت زهرت ینابیل حکمه من قلبهی الالسانه. ایمان جاش قلب نه مغز نه ذهن. اینا تو ذهن میخوان بحث کنن که چی بکنن، متوجه؟ یعنی روش من در برخورد با شبهات و این چیزا اینه که اتفاقا من فکر میکنم که اصلا نباید وارد بشه و چیز بشه، ذوق منه، متوجه؟ یعنی یکی هم وظیفه‌ش اونه بس، اون با کار من ندارم، اونو به اصطلاح تخته نمیکنم، خودم این راه رو
انتخاب
کردم و بهتره. اون آدم هم که میان پیش من اصلا آدم ها شبه دار نمیان، تا کسی میاد شبه میگه میمه اصلا من شبه بلد نیستم اصلا، اتفاقا آدم جذب من میشه. من به هر کی به شبهش بها ندادم و گفتم برو برو اصلا من اینا رو بلد نیستم آقا جون، خدا حافظ.
شما یعنی دین رو مثل قرص مسکن میدونی؟
نه من دین افیون میدونم. دین آمده به فنا بده شما، آمده شما رو به فنا، آمده فانی کنه شما.
مارکس زمان
دین افیون نیست که شما رو دیوانه میکنه. ز عشق شمس تبریزی، ز بیداری و شبخیزی، بسان گرده چرخان، چی؟ ذره گردان پریشانم به جان تو. دین افیون منتها افیون الهیه، بله شراب الهیه. دین آمده شما رو از این عقل نجات بده و به شما رو به اون روح ایمان برسونه. التفات فهمیدید؟ بله. خب حالا التفات فهمیدید، یعنی منظورم این که اصلا اتفاقا هر کسی را که من میبینه من اصلا نیاز به پاسخ به شبهات او را ندارم، او جذب میشه میاد میگه تو آرامش داری، تو یقین داری، تو باور داری، من میخوام اینا، اینه میخوام. چطور به این آرامش رسیدی؟
نه که داره دست و پا میزنه.
بله بیا من برات اثبات کنم، بیا به شبهات پاسخ بدم. برو 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 برو، اینا وسواس ذهنیه. دین باید زندگی کنی، دینو میتوانی نمیتوانی، من نمیتوانی خدا هست شما.
ما خودمون مسئله رو ایجاد میکنیم، بعد
بله.
میگم جوابش او اصلا با همچین مسئله مواجهه.
اصلا ببینید یه کلمه میگم، دین رو باید شما لمس کنی، دین رو باید بچشی، شما باید تجربه دینی داشته باشی، شما باید خدای خودت رو پیدا کنی، با خدای خودت باید تجربه داشته باشی، برو اینو پیدا کن. این بحثا چیه؟ اصلا بحثا مهم نیست، برو اینا رو پیدا کن. بعد اتفاقا میاد این راه میاد و چیزی هم که نوشداروه براش همینه، ولی هر چی شما بحث کن یه بحث قوی تر میاد.
خیلی
هست. خیلی اصلا یک کتاب، اصلا چند کتاب. بیهوده سخن به این درازی، تفسیر کبیر فخر راز. همه شبه ها رو مطرح کرده، بس کرد شبه ها مطرح کرد و این قیل فلان قال فلان و این قیل فلان.
آقا تهش هم سقوط معمولا نیست، قانع نمیشه.
قرآن نگاه کنید، قرآن یک کلمه، قرآن اصلا شبه را نپرداخته، مهم ندونسته. قرآن میگه اف الله شک کن فاطر، در خدا شک. یعنی اصلا مسلک قرآن بیان شبهه و پاسخ به شبهه نیست، تسعید شبهاته، به خلاف مکتب متکلمی. برای همینم نمیتونم پاسخ بدن، برای همینم آخر سر نمیشینه. تعداد افرادی که به این اقناع میشن خیلی که اینم تا وقتی که اینجا
سکوت میکنه، خفش میکنه.
چرا این راد و سعال کلام و فلسفه هم یک صدان، یعنی کلام و فلسفه جفتش به صدا بده؟
کلمه فلسفه به این معنا توی روایت های صدر نیومده، کلام اومده در نهی کلام. کلام یه چند تا فلسفه، چند تا چیز در اون کتاب منسوب به مقدس اومده که اونم منسوب به بوه.
یعنی ائمه از کلام و فلسفه نهی کردن چیه؟
نمیدونم، این خیلی چیزه، من نمیتونم از جانب اونا صحبت کنم. این حرف
اصلا جنس پاسخهای عزراتش اصلا خدا رو بله. ساعت حالا داری قرد بشید.
ببینید تذکری بوده بله. مثل قرآن اصلا میذاشته، نگاه کن اینو یاد بگیرید، با یارو اصلا در موضع مدعی قرار نمیگه، موضع منکر قرار میگرفتن، درست شد؟ او استدلال میکرده، حرف میزد، بعد میگفتن خب منکر بودن، خب این چرا اینجوری میشه، این که دلیل نمیشه، اون که دلیل نمیشه، آدم خالی میشده. بعد تذکرشونو میدادن آخر جلسه، آخر بس میگفتن خب تو گفتی و بالاخره این چیزی گفتی، به این حرفایی که زدی این اشکالات وارد بود اینا، حالا من یه تذکر میدم، اون لحظه‌ای که مثلا در خطر قرار گرفتی کسی نیفته یه قدرتی نجاتت میده، گفتی چه؟ همون خدای توه، خدا حافظ شما، تا میشه میدم. تذکر میدادن. حالا اینا تو معرفت نفس، من تو اون بحث‌های اولیه صحبت کردم راجع به که نحوه معرفت شناسی و نحوه علم قرآن و نحوه چی میگن اپروچ، چی میگید فارسی بهش، دیدگاه و دیدگاه قرآن به این مسائل چیزه، در واقع پاسخ به شبهات نیست، درست شد؟ رها کردن شبهات و دعوت به تذکر به ایمان. خب خدا انشاءالله همه اون برکت بده، رحمت بده، عاقبتتون رو بخیر کنه. انشالله بارون بباره و بر دلامونم رحمت انشالله بباره نازل بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.